ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، سلام، شب بخیر. رئیس جمهور بر اصلاح روش کنونی آزمون سراسری تاکید کرد و گفت استفاده از تجربه جهانی و دیدگاه متخصصان برای تدوین نقشه راه علمی از جمله برگزاری کنکور ضروری است. آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سابقه دیرینه برگزاری کنکور در کشورمان بر اهمیت نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سیاستگزار در ایجاد هر گونه تغییری در چگونگی برگزاری آزمون سراسری تاکید کرد و گفت بررسی همه جانبه و شناخت دقیق از تأثیر آزمون سراسری بر نظام تربیت نیرو در سطوح عالی و پرورش دانشمندان کارآمد لازمه ایجاد هر گونه تغییری در برگزاری این آزمون است. رئیس جمهور بررسی و درک شرایط روحی و روانی متقاضیان کنکور و تأثیر آن بر سلامت نسل جوان را ضروری خواند و گفت باید در برگزاری کنکور مسیر کنونی را با هماندیشی و جنبندی دقیق و استفاده از روش‌های کارآمدتر و نیز با برطرف کردن اشکالات و نواقص اصلاح کرد. آقای روحانی تاکید کرد هدف از برگزاری آزمون سراسری شناخت و جذب جوانان و افراد مستعد در چارچوب یک رقابت سالم علمی و تربیت نسل دانش محور و کارآمد در توسعه کشور است و باید در این زمینه همه جوانب مد نظر قرار گیرد. در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای واعظی به عنوان نماینده این شورا در هیئت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و همچنین آقایان کبکانیان و حجت الاسلام و المسلمین محمدیان به عنوان اعضای شورای تخصصی علم و فناوری در حوزه دفاعی انتخاب شدند. و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی برگزار شد، بخش دیگری از برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های مختلف برای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و مانع زدایی از تولید را بررسی و تصویب کرد. در این جلسه همچنین اقدامات انجام شده برای پشتیبانی از تولید و واردات واکسن کرونا بررسی شد. ممنون از شما. بخش بعدی خبر ساعت 23.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی شروع می کنیم که یادش آرام بخش دلها و دانای غیب و شهود است و خالق هرچه بود و نبود. سلام بر رمضان، ماه اشتیاق و موهبت خداوند. سلام بر رمضان، ماهی که سراسر سلام و رحمت است و ماهی که بهترین اوقات و برترین ماه‌ها و ساعت هاست. خانم ها، آقایان، به شما عزیزان سلام میکنم، شب بخیر میگم. از پخش رادیو ایران با برنامه‌های بخش سوم تا ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه 25 فروردین سال 1400 افتخار داریم که در کنار شما گرامیان باشیم. اجازه بدید که من هم به سهم خودم در ابتدای این نوبت کاری، حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه و نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش بگم. افتخار داریم امشب در کنار دوستان خوبم آقای سعید مبشری که کار تهیه کنندگی رو به عهده گرفتن، صدا بردار خوبمون آقا پرهام تجدد و همکارم در هماهنگی پخش آقای احمد جان بزرگی در کنار شما عزیزان باشیم. من حمید رضا خاوری دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این نوبت کاری از رادیو ایران با عنوان تالار آینه باشید.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، نمایشنامه‌ای از برتولد برشت به نام بر. بویگن برتولد برشت نمایشنامه نویس، کارگردان و همینطور شاعر آلمانی بود. برشت با ابداع سبک فاصله گذاری در تئاتر، انقلابی بزرگ در زمینه هنرهای نمایشی به پا کرد. فاصله گذاری در تئاتر از اصطلاحات هنرهای نمایشی که در اون با استفاده از عناصر متعدد از جمله نور و موسیقی و نحوه بازی از غرق شدن تماشاگر و بازیگر در نمایش جلوگیری میشه. برشت برای جلوگیری از یکی شدن بازیگرانش با نقش، با این هدف که اونا تنها نقش رو عرضه کنن، به فاصله گذاری روی آورد. به عقیده برشت بازیگران نباید چنان با نقش یکی بشن که تماشاگر باور کنه که حادثه در زمان حال واقعا در حال رخ دادنه. برشت بعد از دهه 1930 پرنفوذترین چهره تئاتر بود. موضوعات نمایشنامه‌های برشت برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است. هدف برشت نشون دادن یک رفتار اجتماعی خاص در یک محیط اجتماعی خاصه که باید از دید تماشاگر به صورت انتقادی مورد توجه قرار بگیره. آدم آدم است، مادر دایره گچی قفقازی، در انبوه شهرها و ننه دلاور و فرزندان او از جمله آثار برشتند. برشت در سال 1956 در سن 58 سالگی و بر اثر سکته قلبی درگذشت. اما دوستان عزیز، بل نام اولین نمایشنامه برتولد برشته. برشت این نمایشنامه رو در سال 1918 و زمانی که فقط 20 ساله بود نوشت. این نمایشنامه یک اثر درام و تحت تأثیر مکتب اکسپرسیونیسم. هدف اصلی مکتب اکسپرسیونیسم نمایش درونی بشر، مخصوصاً عواطفی مثل ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. این مکتب در صدد بود که حالات عاطفی رو هر چقدر روشن‌تر و صریح‌تر بیان کنه. بل روایت شاعری انانگسیخته است. شاعری که با وجود شهرتی که داره از قبول هر نوع امتیاز مادی و یا حمایت معنوی سر باز می‌زنه و چهره‌ای روانی از خودش نشون میده. بل نام خدای اساطیریه که برخی از جوامع باستانی به اون اعتقاد داشتن و در این حال مظهر قساوت و سرکشی هم هست. در نمایشنامه برشت بل یک جوان آسی و دنیا پرسته که با ستایش بی بند و باری و مرگ جامعه خودش رو تحقیر میکنه. بل تنها وظیفه خودش رو در مسخره کردن قیدهای اجتماعی و اخلاقی میدونه. اما تنهایی کشنده برای او سرنوشتی دردناکه. اسیانگری، خشونت و از پی لذات دنیوی رفتن ویژگی های شخصیت اصلی برشت در این نمایشنامه است. بدبینی و یأس این شخصیت تا حدی بازتاب دهنده زندگی بی سامان بعد از جنگ. نمایش روایت سقوط پله پله شاعر تا مرگ. کسی که قدم به قدم به تمام ارزش‌های زندگی پشت پا می‌زنه و تمام ارزش‌های جامعه رو زیر پا می‌گذاره. اما در ضمن به تنهایی کشنده‌ای هم دوچاره. نمایش بل در واقع روایتی از سقوط فرهنگی انسان مدرن غربی که دیگه خودش رو مدیون هیچی نمیدونه. در داستان ابتذال و فساد حاضر در لایه‌های زیرین جامعه مورد توجهی خاص قرار گرفته. به گفته برشت، شخصیت بل برگرفته از شخصیتیه که قبل از جنگ جهانی اول در زادگاه برشت زندگی می‌کرده. این شخصیت فرزند زنی رخشوی بوده و بی هیچ بهره از تحصیلات و آداب و رسوم اجتماعی، با رفتار و طرز بیانش تأثیری عمیق بر تحصیل کرده ها و روشن فکران گذاشته بود. نمایش بل نوعی بی‌هویتی رو در جامعه نشون میده و بر نابودی دیوانواری که در لحظه لحظه زندگی سایه انداخته تأکید میکنه. بل بیشتر از اینکه یک نمایش برای اجرا روی صحنه باشه، نمایشی برای خونده شدن با شعرهای طولانی و صحنه های ساکن. برش در مورد این نمایشنامه میگه: دانش سیاسی من در آن روزگار به طرزی شرم‌آور اندک بود، ولی به نابرابری عظیم زندگی اجتماعی انسانها آگاهی داشتم. پس وظیفه خودم میدونستم تا این ناهماهنگی ها رو سر و سامان بدم. بل محتوای اجتماعی و انتقادی داره و برش با زبانی تلخ و استوار احساس وجودی درون انسان جنگ زده رو توصیف میکنه. این نمایش اولین بار در سال 1923 و در لایپزیگ روی صحنه رفت. در هنگام خودش مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، اما حدود 5 سال بعد مورد توجه چشمگیر واقع شد که این امر به باور منتقدان نشانگر مدرن بودن بیش از حد اثره. بعد در سال 1923 نه برای منتقدان نه برای تماشاگران قابل درک نبود، اما در این حال سرشار از خلاقیت و نوآوری بود. شعرهای این اثر به صورت سرود، تصنیف یا ترانه وارد نمایشنامه شدند و به مناسبت‌های موضوعی خاص یا برای افزایش اثرگذاری به صورت پیش درآمد، میان پرده، مؤخره یا در خود متن آورده شدند. این شعرها اغلب طنزآمیز یا هزل‌آمیزند و زیر پوسته شوخ طبعانه خودشون مفاهیم بسیار جدی و آگاه کننده‌ای دارند و پیام رسان ایده‌های نقادانه و اجتماعی برشتند. نقد برشت در این شعرها نقدی کوبنده و گزند است. نمایشنامه با شعر سرود زندگی بل آغاز میشه، شعری که زندگی بل رو از بدو تولد تا هنگام مرگ به زیبایی مرور میکنه و مهمترین خصلت‌ها و ویژگی‌های شخصیت او رو در نهایت ایجاز و با زبانی طنزآمیز بیان میکنه. بر اساس نمایشنامه بل در سال 1970 فیلمی به کارگردانی فولکل چلندورف ساخته شد، اما پس از اینکه از تلویزیون پخش شد، هلن ویگل همسر برشت خواستار عدم نمایش اون شد. هلن فیلم رو بسیار متفاوت از اصل اثر و اقتباسی بی‌وفا به برشت دونست. راینر ورنر و مارگریت رونتروتا از جمله بازیگران این فیلم بودند. اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از نمایشنامه بل اثر برتولت برشت. داستان درباره شاعری جوان به نام بله که با زندگی بی‌بندوباری که در پیش گرفته میخواد انزجارش رو از دنیا و مردم نشون بده. بله مایل همه خواسته های درونی خودش رو تا حد کمال دنبال کنه و در این راه به هیچ قاعده و قانون اخلاقی و اجتماعی پایبند نیست. بله شاعر آواره بیشتر وقت خودش رو با کارهای کم ارزش پر میکنه تا به هیچ چیزی نمیشه، حتی خودش. بل همواره به کافه ها میره و برای مردم کم سواد و فقیر شعرهاش رو میخونه. شاعری که تنها زمانی که غرق شعرگوییه میتونه به هرج و مرج درونی خودش نظم بده. بل شاعر با استعدادی، اما جهان برای بل با همه شادی ها و کامرانی هاش جز ملال تنهایی و دلتنگی رهاورد و ارمغانی نداره و برای همین سعی میکنه برخلاف ارزش‌ها رفتار کنه و به عمد اطرافیانش رو از خودش برنجونه و اونها رو برونه. بل حتی نامزدش امیلیه رو که دختر ثروتمندی از خودش میرونه، با اینکه بل همواره امیلیه رو تحقیر میکنه اما دختر باز هم رو دوست داره و خودش رو به اون نزدیک میکنه، ولی سرانجام بی توجهی و بی مهری بل امیلیه رو هم خسته میکنه تا جایی که از بل فاصله میگیره و میره. بل سراسر زندگیش رو صرف ولگردی، خوشگذرونی و ریشخند دیگران میکنه. اکارت تنها دوست صمیمی بله که همیشه و در همه جا همراه بوده و البته تنها کسیه که بل دوستش داره، اما بل تنها دوستش رو هم از دست میده. یک شب که بل در یک میخانه در حال خواندن شعر و نواختن گیتار، ناگهان نزایی در اونجا در میگیره و بل بی جهت و بر سر حمایت از یک زن با چاقو به اکارت حمله میکنه و او رو به قتل میرسونه. کشتن اکارت به دست بل نقطه عطف فروپاشی روحی بل. از اینجا به بعد شاعر مجنون تنها و بی دوست راه جنگل ها و کوه ها رو پیش میگیره و از جایی به جای دیگری میگریزه و بی وقفه الکل می نوشه. از طرفی مامورین برای قتلی که بل انجام داده در پی او هستند تا دستگیرش کنند و از سوی بل هر جا که توقف میکنه مردم اعتنایی به او نمی کنند، او رو مثل یک زباله از خودشون دور میکنند، تا اینکه یک روز بل در کلبه‌ای دور افتاده در تنهایی و ناامیدی تسلیم مرگ میشه و جسدش در گوشه ای از جنگل تاریک دور از چشم همه غسل باران میگیره. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از نمایشنامه بل، اثری از برتولت برشت. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. مرگ همیشه نمی رود سراغ آنهایی که باید برود. و گاهی کسانی غزل خداحافظی را می‌خوانند که هنوز دلشان می‌خواسته از زندگی لذت ببرند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
سهم من از این خانه خانه سفر بوده و عشق از خاطرهای تو خسر بوده و عشق تبر بوده و عشق
ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
عطار، نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش رضا عمرانی، محمد آقا محمدی، شهریار همزیان، کارگردان مهرداد مهماندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم،
سلام شنوندگان عزیز. در قسمت‌های گذشته شنیدید عطار نیشابوری ضمن تبابت و وقف خود برای معالجه مردم نیشابور در حال سرایش اشعار و نوشتن کتب عرفانی است که توسط خادمش مطلع می‌شود مغولان به سوی نیشابور می‌آیند. او به عطار پیشنهاد می‌دهد از نیشابور بگریزند، اما عطار نمی‌پذیرد چون خودش را نسبت به مردم مسئول می داند. او در پاسخ به اصرار خادمش آنچه موجب تحول عرفانیش شده را روایت می کند. در همین حین مصیب زرگر به خانه عطار می رود، چون تنها فرزندش که جوانی رعناست به شدت تب کرده و به طبیب نیاز دارد. عطار برای مداوای جوان تبالود بر بالینش حاضر می شود و درد او را فراق یار تشخیص می دهد و از پدر بیمار می خواهد برای بهبود فرزندش شرایط وصلت با دلدارش را مهیا کند. عزیزان، با هم بشنویم ادامه نمایش را.
باید نگارش این کتاب پایان یابد. خدایا فقط لختی دیگر به این بنده حقیرت فرصت بده، اندک زمانی دیگر. نگارش این کتاب با سهلنگاری این حقیر به درازا کشید. باری تعالی مرا عفو بفرمایید. به خاطر همه سهلنگاری ها و غفلت ها و هر آنچه که خوشایند تو نبوده و این بنده حقیر مرتکب هم شده، بسیار شرمسار درگاهت هستم. مرا عفو بفرما. یقین دارم که طلب بخشش مرا میشنوی و اجابت میفرمایی، پس درنگ جایز نیست. باید نگارش این کتاب را به سرانجام برسانم.
آقای من هنوز نشستی؟
آری، باید بنگارم. آقا رمضان، لختی دیگر به من فرصت بده. باید این کتاب را، آخرین مطالبی را که برای این کتاب در نظر دارم، بنگارم.
اما میدانید که از آنچه میترسیدیم به سرمان آمده.
آری آقا رمضان، برای همین باید به من فرصت بدهی تا کاری را که آغاز کردم به اتمام برسانم. فقط لختی دیگر فرصت داشته باشم خواستم برآورده می شود. ببینی، آخرین اوراق این کتاب است. اگرچه بطن آن بسیار ثقیل است، اما ظاهر آن اندک است و با چندین جمله که بنگارم به نتیجه می رسد.
آقای من، ارباب من، در تمام سالهایی که خادمتان بودم هر چه گفته اید به دیده منت امروری کردم و در خدمتتان بودم، اما اکنون ناچارم خلاف عادت عمل کنم.
از شما بعید است آقا رمضان.
آقای من، از شما هم بعید است که تا این حد به حفظ جانتان بی توجه باشید. اگر حاضر نمی شوید نگاهی به کوی و برزن بیفکنید، کافیست از همینجا گوش بسپارید. شنیدید دیگر ها؟ تا به این حد در خطر هستیم آقای من. فرصت برای نگارش همیشه هست، البته به شرط حیات. شما را به خدا قسم می دهم.